ثالثا انهما یطلقان و یراد بهما المکر و الزن و یقعان و سفن بهذا المعنا الافعال الاختیاریه و معنا ذلک ان الحسن مستحق فاعله علیه البحث و الثواب عند العقلاء فالقبیح مستحق علیه فاعله از ذم و عقاب عندهم خفتا. معنای سومی که برای پسنقب مطرحه با معنای دوم از جهتی خیلی قریب به هم است. معنای دوم حسنقوب همون بایستگی نبایستگی انجامه، انبقاء فعل انبقاء ترک، منتها منشأ این انبقاء فعل انبقاء ترک وجود مصلحت و مفسده شخصیت. تعبیر میکردیم مصلحت و مفسده محدود موقت، اما در قسم سوم حسن قبح همون انبقاء الفعل انبقاء ترک که ناشی باشه از مصلحت و مفسده نوعیه. حالا در بحث اسباب که برسیم، بحث بعد، بحث سوم، ترتیبی ذکر کرده بحث چهارم میشه اسباب حکم العقل العملی، اونجا اینو توضیح میده. اگر عملی متصف بشه به حسن و قبح به این معنا که نفس العمل به صورت اسم مصدری مشتمل باشه بر مصلحتی و این مصلحت دریافت بشه، که اگر چنین موضوعی تصور بشه، البته اگر تصور بشه ثبوت حسن یا ثبوت قبح برای او دیگه همگانی است. لذا تعبیر میکنه معنای سوم حسن و قبح انبقاء الفعل انبقاء الترک عند کافة العقلاء. یعنی اگر موضوع درست تصور شد، هر متصور موضوع اگر تصور صحیحی داشته باشه، در دنبال تصور موضوع خودش درک میکنه که هذا العمل ینبغی فعله یا ینبغی ترکه، هذا العمل فیه مصلحتون، که این مصلحت عائد هر انجام دهنده خواهد شد، که ازش تعبیر میکنن به ثواب در تحصیل مصلحت، به عقاب در تحصیل مفسده. ثواب و عقاب در این بحث چیزی جز همون ترتب مصلحت و ترتب مفسده نیست، متا مصلحت و مفسده نوعی. خوب باید دقت بکنید. خب چند تا بحث رو بعدم که مطرح میکنه در طول این بحث اوله در این بحث که الان مشغولیم معانی حسن و وفق میگه، میگه این معنای سوم محل نزاعه. معنای سوم خودش بخواد روشن بشه نیاز داره به دو تا سه تا بحث زنجیره وار در آینده. در بحثی که بعداً داره میاد فرق حسن و قبح به معنای ثالث و ثانی از یک طرف با معنای اول رو ذکر میکنه، میگه اولی جزء مدرکات نظری عقل، دوم و سوم جزء مدرکات عملیه. بعد تو بحث دیگری میگه معنای ثالث واقعیتی غیر از اعتبار نداره. تو بحث بعد میاد میگه این اعتبار منشأهای مختلف میتونه داشته باشه. باز معنای سوم به لحاظ بسیاری از منشأهاش مورد انکار اشاعره نیست. اون چه که مورد انکار اشاعره است حسن و قبح معنای ثالث از یک سبب خاصه. لذا هرچی پیش میره محل نزاع رو قیودش رو بیشتر میکنه، قهرن محل نزاع میشه از یق. هرچی قیود بیشتر بشه محل نزاع زیغتر میشه. میگه حسن و قبح نظری محل بحث نیست، حسن و قبح عملی محل بحث. حسن و قبح عملی هم که محل بحثه، حسن و قبح عملی مسبب از یک سبب خاص که در بحث چهارم طرح میکنه. اجمالا الان معنای سوم از حسن و قبح انبقاء الفعل، انبقاء الترک، انبقاء الفعل و انبقاء ترک پیوند خورده با استحقاق ثواب و عقاب، که مراد از این ثواب و عقاب مصلحت و مفسده نوعیه موجود در ذات عمله. فهمت این محل نزاع بین عدلیه و اشعریه. آیا ما داریم به حسب مقام ثبوت افعالی که اگر اون افعال را به نحو اسم مستری لحاظ کنی مشتمل باشه بر مصالحی که یعود و الی کل فاعل فعل اون عمل را، و هر کسی هم که اون موضوع را تصویر کنه بی اختیار حکم به حسن و حکم به قبح کنه. یکی میگیم بی اختیار یعنی تصور موضوع بند به حکم، ملازم با حکم. به همین خاطر بعدها خواهیم رسید ادعی مثل محقق لاهیجی میگن این قضایا جز اولیاته، قضایای اولیه قضایایی است که تصور صحیح موضوع، تصور محمول رو به دنبال داره و جزم به قضیه را. بعضی ادعا کردن اینو از او قبیله. یه اشاعر قائلن ما افعال این رقمی نداریم، هرچه که عقل در دایره افعال اختیاری حاکم به حسن و قبحشه، یا از قبیل معنای اول و دومه. اگر هم احیانا از قبیل سومه، یعنی به معنای انبقاء الفعل، انبقاء الترک، استحقاق المدح و الذم، یا به تعبیر دیگه ثواب و عقاب. منشأش، منشأهای عرف به ما هو عرف، نه عرف به ما هو بغلا. اسباب رو برسیم، اسباب رو دو دسته می کنن. سبب گاهی عرف به ما هو عرف، گاهی سبب عرف به ما هو عاقل. میگه ما داریم افعالی که نوع العقلا ولی لا به ما هم عقلا، حاکمن به اون قضیه، به استحقاق ثواب، به استحقاق عقاب همه حاکمن، اما مصلحتها، مصلحتهای ناشی شده از انفعالات، از عادات، بالاخره امور غیر مرتبط با بعد عقلانی، که خب شارع نمیتونه هماهنگ باشه با عرف در چنین قضایایی. شارع که منفعل نیست، شارع که معتاد نیست. اگر عرف به ما هم عقلا حاکم باشن، میتونیم شارع را در دایره این حکام قرار بدیم. او هم عاقل، او هم خالق العقل. اما میگه اگر عرف حاکمن به این قضایا، به ما هم اهل الانفعال، اهل الاعتیاد، اهل الاحساس، بالاخره خصوصیات امکانی اینا در خدا وجود نداره، محاله، نمیتونیم اینا رو حکم خدا معرفی کنیم. حالا اینا باید به تدریج بیاد. اون چی که الانشون طرح میکنه، حسن قبحه به معنای انبقاء فعل، انبقاء ترک، استحقاق ثواب و عقاب، استحقاق مدح و ذم، اینا تعابیر مختلفه، منتها ریشه این رو باید بررسی کرد، ریشهش باید اطلاع عقل نظری بر مصلحت و مفسده اونچنانی باشه که تو بحث چهارم میپردازه بهش. بحث چهارم رو ابتداشو ببینید. حرفمون اینه که این معنای سوم رو اگر الان طرح میکنه، وقتی این معنای سوم شفاف میشه برای حسن قبح عقلی، که بحث چهارم ابتداش میگه ان الانسان از یدرک ان الشیء ان الفعل ینبغی فعله فیمدح فاعله او لا ینبغی فعله فیزم فاعله لا یحصل هذا الادراک جزافا و اعتباطا بل لابد له من سبب. بعد میگه اسباب استقراءا، پنج امر که استقراء ممکنه بیشتر از اینام باشه، استقراء تام نیست. بعد اینا رو شماره میکنه، تو آخر بحث چهارم، یعنی چند سطر مونده به بحث پنجم، این نتیجه گیری داره. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، فتحصل انه لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره. ظرف میکنیم معنای ثالث بخواد واضح بشه باید بحث چهارم بهش پیوند بکنه. میگه نتیجه گیری شد که هر حسن و قبط معنای ثالثی مدح و ذم استحقاق ثواب عقاب این بقاء فعل این بقاء ترک که تعابیر سگانه ایست همه مقصود یکی، هر حسن و قبط به این معنای مورد نزاع و اشاعره نیست. اونا بسیار از این حسن و قبط ها را از این حسن و قبط ها را به لحاظ بسیار از اسباب قبول دارن، بل خصوصا بلکه محل نزاع با اشاعره خصوص موردی است که این حکم عقلی عملی سببش دریافت مصلحت و مفسده نوعی باشه. اون مصلحت و مفسده نوعی رو در شماره های 1 و 2 در همین بحث اسباب، شماره های 1 و 2 رو که میگه بعد میگه کل من هذین الادراکین علا نحوه از ثانی ان یکون الادراک لامر کلی، بعد فرموده و من هنا یتزقو و من هنا یتزق ان العدلیه اذ یقولون بالحسن والقبح العقلیین یریدون ان الحسن والقبح من الآراء المحموده والقضایا المشهوره و در ضمن خود شماره 1 و 2 متعرض میشه که اون شماره 1ش از بحث با اشاعره خارجه. حالا اینو باید به تدریج اونجا بیان بشه. اجمالا الان میفرماد حسن و قبح به معنای ثالث استحقاق ثواب و عقاب با توجه به نفس العمل از دید همه، قضایایی داشته باشیم که به هر کسی عرضه بشه اگر موفق بشه به تصور صحیح موضوع حکم به انبقاء فعل انبقاء ترک داره. آیا چون این قضایه ما تو عالم داریم؟ البته منشأش اون منشأ خاصی باشه که تو بحث چارم میگه دریافت مصلحت و مفسده نوعی. به همین خاطره که عدلیه هم معتقدند ما در فروع دین احکام عقلیه که بشود اونها را ملازم با حکم خدا یا متحد با حکم خدا معرفی کنیم کم داریم، نمیگیم نداریم، کمه. یک موارد خاصیه، اون مواردم از حیثی از بعدی میتونه تو کلام وارد بشه، یعنی از حیطه فقه خارج بشه. از عمده مستند استنباط در فروع نقله، عمده کاربرد عقل که میخواد حکمش حکم خدا هم باشه تو کلامه یا تو فروعی که رنگ و بوی کلامی داره که حالا نمونه هاشون بود. عبارت ببینید سالسن و سالسن انهما یطلقان، حسن و قب اطلاق استعمال می شوند و اراده می شود به این دو واژه مدح و ذم، و حسن و قب به این معنا دیگه بر اعیان خارجیه یا متعلقات افعال ولو اعراض اطلاق نمیشه، فقط وصف افعال اختیاریه است. اصلا تفسیرش به یندقی فعله. وقتی حسن به معنای انبقاء الفعل، قب به معنای انبقاء الترک، این نمیتونه به غیر از افعال تعلق بگیره. افعاله که یندقی فعله یندقی ترکه در بارش معنا داره، زبات معانیه که متعلق افعالند اگر به صورت فعلی در نظر گرفته نشن معنا نداره، ینبغی فعله بهشون اسناد داده بشه. شجر که ینبغی فعله معنا نداره در بارش، بیاض که جزء معانی است، شجر جزء زوات، بیاض جزء معانی، ینبغی فعله در بارش معنا نداره. علم که یک کیف نفسانیه، ینبغی فعله در بارش معنا نداره مگر به صورت فعلی نهادش کنید که بشه تعلم. نظام فهمت و یقعان وصفن واقع می شوند. وصف به این معنا برای افعال اختیاری فقط. و معنا ذالک، معنای این مدخوزن، ان الحسن، یا بگید معنا ذالک معنای این ثالث، ان الحسن مستحق فاعله علیه المدح و الثواب، اون عملی که ما میشه دیگه فعل، فعلی که استحقاق دارد فاعلش بر او مدح و ثواب را. عطف ثواب بر مدح عطف تفسیریه، مراد از مدح اینجا مدح لسانی نیست، مراد از مدح همون ثوابه. و بعدها خواهیم گفت مراد از این ثواب هم همون تحصیل مصلحت، تجلی مصلحت، تجلی مفسده در عقاب. فاعل مستحق ثواب است. عند العقلاء کافتن، این عند العقلاء کافتن بخواد روشن بشه باید بحث رابع معلوم بشه. تا میگه عند العقلاء قهرن باید سبب این حکم عملی عقل خودش یک منشأ عقلانی باشه، نه منشأ های احساسی مثلا عادی انفعالی. و اگر میخواد منشأ عقلانی باشه حتما باید کلی باشه، چون عقل مدرک کلیاته، که اون بحث چهارم رو ترتیب میده برای توضیح همین ینبغی فعله عند العقلاء کافتا. من قبیح مستحق علیه فاعله از ذم و العقاب عند العقلاء کافتا، اگر موضوع درست تصویر بشه با سبب خاصی که ذکر میشه بعدن این قضیه به هر کس عرضه بشه، میگه فاعل عمل مستحق مدح، مستحق ذم، مدح و ذم هم سبب عقاب. و به عبارت اخرى ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، ای ان العقل عند الكل، این همون تطابق و آراء العقلاء است که بعد میگه یدرک انه ينبغي فعله، دریافت میکند به علم حضوری، خودش دارد این حکم رو به علم حضوری که این عمل شایسته انجام است، اونم نه شایستگی در حد رجحان صرف، این شایستگی عبارت اون اخرای ثوابه، استحقاق ثواب، استحقاق عقاب. بل قبیح ما ینبغی ترکو عند العقلاء ای ان العقل عند الکل یدرک انه لا ینبغی فعله او ینبغی ترکو. و هذا الادراک للعقل هو معنا حکمهی بالحسن والخلق، بین حکم عقل و شرع این تفاوت هست که اگر شرع حاکم بود حکم و شرع معلوم حصولی ما میشه، اما حکم العقل معلوم حضوریه. لذا میگه معنای حکم العقل ادراک العقل، دریافت عقل. این ادراک هم عمل خود عقله، این معلوم حضوریه. این ادراک للعقل اون معنای حکم العقل بالحسن والخوب هست که میگه توضیحش خواهد آمد، سیأتی توضیح هذه النقطه، که حکم العقل یعنی ادراک العقل و برمیگرده به اون بحث‌های قبل، اون زنجیره‌ای که در ابتدا گفته بود که اگر قرار شد حکم العقل عین ادراک عقل باشه، اون بحث دومی که ترتیب داده شده بود در اون زنجیره بیجاست. کسی حسن قبح عقلی را بپذیرد ولی بگه خب عقل قابل وصول نیست به حسن قبح ثبوتی، حسن قبح ثبوتی رو بپذیره، اشعری مسلک نباشه، ولی بگه اون حسن قبح ثبوتی رو عقل نمیتونه دریافت کنه، چون جواب میده که اصلا مگر حسن قبح چیز غیر از ادراک هست که میگه نمیتونه دریافت کنه. این که میگه فإنها مهمتون جدا فی هذا الباب، چون یکی از حلقه های بحث رو تشکیل میداد. میخوایم بگیم حسن قبح عین ادراکه، گروه از اخباریین رو از اشتباه در بیاریم که میگن حسن قبح ثبوتی هست اما قابل نیل نیست الا به بیان شرط. جوابشون اینه که حسن قبح ثبوتی عین ادراکه، یعنی که قابل نیل نیست، اگر نیلی نباشه نیست. اخباری منکر ادراک عقل در واقع اشعریه، چون حسن قبح رو عین ادراک میدونیم. و بعدن هم یکی میگه مهمتون جدا، این تعبیر چون از این نقطه میخواد در دو بحث استفاده کنه، یکی در بحث با اخباریین، یکی در بحث با امثال محقق لاهیجی. و تأیید نظر ابن سینا که قضیه العدل حسنان از ظلم قبیحان لیس له الا ادراک العقلا، لیس له واقعیتون براء تطابق آراء العقلا ادراکات العقلا. خود در این وادی از این استفاده کنه، لذا این تعبیر رو الان به کار میبره. بفرمایید. ملاکات رو، این فعل جمله درسته که قدرت وصول به ملاکات را غالبا نداره، اینو میپذیریم. در فروع همین اقتضا میکنه که عقل بگه باید پناهنده به وحی بشی. در فروع میگه چون عقل قاصر از وصول به ملاکاته. اما خب در اون فهرست مباحث گفته شده بود بحث دوم که با گروه از اخباریینه، اونا میگن ما حسن قبح عقلی ثبوتی داریم، یعنی ملاکات واقعیه هست، عمل متصف به حسن قبح هست، اما حسن قبح قابل وصول نیست. تعبیرشون اینه. اگر منظورشون این باشه که اون ملاکات قابل وصول نیست، میگیم غالبا چنینه، باز اینم به نحو ایجاب کلی غلطه، به نحو سلب کلی که مطلقا قابل وصول نیست ملاکات. عرض کردیم اگر کسی قائل به این سلب کلی باشه، چه با تعبیر اشعری که بگه حسن قبح خبری نیست، مصلحت و مفسده خبری ازش نیست، وجود نداره، چه بگی وجود داره ولی نمیتونیم بهش برسیم، سالب اصلا کلیه بابش مسدود باشه، در هر دو حال نمیتونی وارد کلام بشی، نمیتونی وارد فعل بشی. لااقل برای ورود به فقه و کلام باید دو قضیه رو پذیرفت که این دو قضیه حکم عقل وجوب و حسنش به تعبیر کلامی مال عقله، یکی وجوب معرفت، یکی وجوب طاعت. وجوب معرفت میگفتیم دروازه کلامه، وجوب طاعت دروازه فقه. اینا رو که دیگه نمیشه مسدود کنید، لااقل این دو قضیه رو. و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع با اشاعره، فالاشاعره انکروا ان یکون للعقل ادراک ذالک من دون شروع یا من دون شرایع، انکار میکنند که عقل چنین حسن و قبحی رو داشته باشه، انشاء کنه، ادراک کنه بدون دخالت ادیان شرایع. و خالفت هم العدلیه، عدلیه با اینا مخالفت کردن. البته اینا هم به نحو ایجاب جزئی قائلن. فاعطوا للعقل هذا الحق من الادراک، برای عقل این حق از ادراک را عطا کردن، قائل شدن، عطا کردن، قائل شدن. البته به نحو ایجاب جزئی، به نحو موجبه جزئیه. خب ایشون الان نمی پردازه به تبه تشریح معنای سوم، معنای سوم الان مبهمه، توضیحش تو بحث چهارمه. بذار میکنیم هرچه جلو میره بعد قیود محل نزاع بیشتر میشه، هرچه قیود بیشتر بشه محل نزاع اذیت میشه، دائرش تنگتر میشه. اگر کسی بگه اعتق رغبتم مؤمنتم شابن، هرچه قید بیشتر بکنی بیاری تو کلام، مطلوب و متعلق تکلیف زیغتر میشه. چون هرچه بحث میگذره قید اضافه میشه، محل نزاع، محل نزاع ظریف‌تر میشه، دقیق‌تر میشه. تنبیهونم قبلا گفتیم دی سه معنای گفتیم اینا مانعت الجمع نیست. مما یجب ان یعلم هنا، از چیزی لازم است معلوم باشد اینجا، اینه که ان الفعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا به جمیع المعانی الثلاثه. چون هر سه معنای ذکر شد صفت الافعال قرار میگرفت. معنای اخیر البته بر اعیان متعلقات افعال هم نمیشد، اما بر افعال هر سه هم نمیشد. نظام یه فعل واحد، کار به غیر فعل نداره، متعلقات افعال رو کار نداره. اما فعل واحد قد یکون حسن یا قبیح به جمیع معانی ثلاثه، مثل تعلم، حلم، احسان. حلم، حلم، تعلم و احسان که مشخص. حلم که میخوایم بگیم هر سه معنا رو داره، هم بردباریه در برابر ناملایمات صادر از دیگران که از جهل دیگری ناشی شده، اینو میگن هم. اگر کسی فحش داد، بد و بیرا گفت، اما ریشش جهالت طرف بود، اینجا اگر عکس العمل نرم نشون بدی اینو بهش من حلم. چون هر گونه فروتنی در مقابل دیگران که ممدوح نیست، حلم امر ممدوحی، تکبر در مقابل متکبر عبادته. برخورد تند در مقابل کسی که برخورد تند داره اما منشأش تکبره، این عبادته. علم بردباری در برابر کار ناشایست دیگری نسبت به تو، که منشأ کار ناشایست او نسبت به تو جهل او باشه، این میشه حلم. تعلم، حلم، احسان، فانها کمال للنفس. این اولا خودش سه تا ملکه، خودش یک مرتبه از وجود برانه و ملائم را اول و ملائمتون لنه مطبوع هم هست اینا به اعتبار آنچه که برای این ثلاثه است، این سه اون مذکورات است از نه و مسته هست. معنی سوم هم هست و من ماین بگم یفعله الانسان اندر اغلا، اینا از موضوعاتیست که خسنشون عقلی. مقد یکون و فعل حسنا به احد المعانی قبیحا به معانی دیگر، یا لیس به حسنن، اگر هم قبیح نباشه حسن نیست به معنای دیگر. کل قناع فانه حسنن به معنی ملاعمت نفس، مطبوع نفس هست، یعنی معنای دوم. و لیس حسنن به معنی الاول، اما این کمال لنفس نیست. یا معنی ثالث فانه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء، بله این قید بما هم عقلاء خیلی حرف داره، به ما هم اغلا خیلی هست. او اسباب دیگر رو که در بحث چهارم ذکر میکنه میخواد اونا رو خارج کنه. ممکنه همین قضیه القناع حسنان ینبغی فعله یستحق و فاعله المتهم و ثوابن، این اندل اغلا رواج داشته باشه اما ریشه عقلانی نداره، ریشش اون امور چارگانه دیگره که در امر چارم ذکر میکنه. لایت خلو این در اغلاق به ما هم اغلاقی ما ینبغن یفعل و نیسه کمالم لنفس، اگرم کمالی باشه کمال لسوده و این کان کمالم لسود به ما هم سود فیت خلو فی المعنى اول لحس من هذه الجهت کمال لسود، مرتبی از مراتب وجودی برای سود. و مثله از تدخین استعمال دخان و آنچه را که اعتیاد دارد به اون نفس از مسکرات و مخدرات، فإنّ هذه حسنتون به معنی ملاعمت فقط، اما لیست کمالا للنفس ولا مما ینبغی فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. ممکنه احیانا ممایم در اندل اغلا باشه اما به ما هم اغلا نیست، به ما هم معتادونه، که بعد میگه اینجور قضایا قطعا پیوندی با حکم شرع نداره چون اسبابش ملاحظه. اینو باید گذاشت در بحث چهارم توضیح بیشتری داده بشه. الان در بحث جدید یک مقایسه ای میکنه بین سه معنای ذکر شد، میگه معنای دوم و سوم با معنای اول افتراقی دارن، اینه که حسن و قبح به معنای دوم و سوم واقعیتی مشپرکن در خارج، واقعیتی تکوینی ندارد. اینا وابسته به ادراکند، اگر ادراک بود اینا هستند، این حسن و قبح دوم و سوم، اگر ادراک نبود نیستند. اما حسن و قبح من اول کاری به ادراک ما نداره، یک واقعیت خارجیه، چون حسن و قبح من کمال و نقص معنی وجود و عدم. وجود و عدم وابسته به اعتبار کسی نیست. اگر چیزی هست هست، اعتبارش کنی یا نه. چیزی نیست نیست که اعتبارش کنی چه نه، اعتبار نیستیشو بکنی چه نه. اما حسن و قبح به معنی ثانی و ثالث رو می‌فرماید عین ادراکند، عین اعتبارند، واقعیت خارجی ندارند. البته تذکر میده صریحا اسباب تکوینی دارن اینا، پشتوانه تکوینی و غیر وابسته به اعتبار دارن، اما خودشون قضای اعتباری هست. از این نکته رو که قبلا هم گفتیم به مناسبت اینجا این تثلیث رو در نظر بگیرید، تقسیم رو. قضایا یک تشکیل میشه، قضایایی که تشکیل میشه حتی مفردات نه فقط قضایا، سه قسم: امور متأصلن در خارج، که اگر در دائره مفردات نگاه کنیم جواهر و اعراض، امور اعتباری صرفن که وابسته به اعتبار معتبرن، تا اعتبار قطع بشه نیست، تا اعتبار ادامه داره هست. امور انتزاعیات، انتزاعیات هم همون اعتباریات هم. اما من اعتباری که منشأ تکوینی داره، لذا انتزاعیات تو مشت معتبر نیست. هر جور دلش میخواد اعتبار کنه، شما نمیتونید تحتیت برای سقف اعتبار کنید. فقط میتونید فوقیت اعتبار کنید، چون منشأش اون مقوله وضع این جسم بالاست با این جسم پایین، او اجازه نمیده غیر از این اعتبار، اعتبار فوقیت، چیز دیگه اعتبار کنی. اما اعتباریات صرف دست معتبره که منشأ انتزاع خارجی ندارم، گفتیم مثل ملکیت، مثل ریاست، اینا رو هر جور بخوای اعتبار کنی میشه. پس این رو رئیس اعتبار کنید، یه دقیقه بعدش مرعوس اعتبار کنید. اعتبار ریاست در مورد او داشته باشی یا نداشته باشی. ملکیت همچنین. حسن و قبح به معنای ثانی و ثالث و مد خودشون از سنخ اعتبارن ولو پشتوانه واقعی دارن. این بحث برای چی مطرح میکنه؟ میخواد بازم یک میدان بده به اخباریین، به اشاعره. اشاعره میگه اگر منظور اونا از نفی حسن و قبح، نفی حسن و قبح به معنای نفی تأصل اینا، ما قبول داریم. حسن و قبح معنای صالح، امری متأصل نیست در خارج، دنبالش بگردی پیداش کنی، واقعیتی باشه پیش بگردی، این واقعیت موجود را پیدایی باید اعتبارش کنی، تا اعتبارش نکنی نیست. اگر منظورش از انکار حسن و قبح عقلی اینه، ما قبول داریم. اما اگر منظورش اینه که همین اعتبار رو هم ندارند اغلا به ما هم اغلا، این درست نیست. میگیم این اعتبار رو باید داشته باشن، نمیتونن نداشته باشن، چون سبب این اعتبار تو متن تکوین محققه، اجازه نمیده این اعتبار رو نداشته باشن. حالا دیگه عباراتش بعد لذا عنوانش رو میگه واقعیت الحسن و قفت معانی و رأی الاشاعره، یعنی نظریه اشاعره رو بسنجیم با این واقعیت سه رقم حسن و قفت. اگر احیانا نظر اونها از نفی حسن و قفت نفی تأصلشونه ما میپذیریم. حالا شروع آقای کشتی، آقای کمانی، آقای کمانی.